که میبولم بده اون رادیو رم.
وای فرشید خدا چیکارت نکنه، گفتی تاکسی، اینقدر دلم تنگ شده برم ایران سوار تاکسی بشم راننده بحثای سیاسی اقتصادی بکنه.
آقا راننده در بس ما رو ببر اونجا که مسئولین روش چیز نکرده باشن یا به عنوان ایرانی بودن محکوم نباشن.
لکن به تعداد افراد راههای امام شدن وجود داره،
اینا میخواستن انجام بدن شک داشتن میشه یا نه.
من فکر میکنم که رهبر باید یا یه دونه جام زهر دیگه بخوره.
آقا خامنه‌ای پاشو عزیزم، بیدار شو، هنوز خوابی، بعد از 40 سال هنوز خوابی، پاشو عمو.
یه ذره صبح بهش نون بدین بخوره قوی بشه، صداش قوی بشه، ما خوب بشنویم.
آقا فرشید بیا شلمان دو خانه دره، آقا فرشید بیا شلمان دو خانه
دره. بات وای ربابه نو
ربابر گوتوبچ گوبر ربابر ربابر ولباجر کچو می دچی بادچ پابر بادپابچ گوبر ربابر ربابر بادپابر ربابر گوتوبچ گوبر ربابر ربابر ولباجر کچو می دچی بادچ پابر بادپابچ گوبر ربابر ربابر بادپابر ربابر.
خب با شما هستیم از ایستگاه فردا به صورت زنده از رادیو فردا، همچنان تا ساعت 7 هم با شما هستیم، با ما همراه باشید. اما این هفته امام جمعه مشهد یعنی جناب علم الهدا اومدن یک مقدار در مورد تاکتیک های جنگی ایران در صورتی که آمریکا اجازه نده نفت ایران از خلیج فارس صادر بشه صحبت فرمودن. البته خب حتما میدونین تاکتیک های جنگی جزو اسرار نظامه، ایشون هم اول صحبتاشون گفتن که حرفاشون رو به پای لو دادن اسرار نظامی نذارین، چون این حرفا همه نقل قول از یک کارشناس نظامی خارجیه به نام فرانس ژیرس. دقت کنید، فرانس ژیرس. ایشون اینطور که آقای علم‌الهدا گفتن فرمانده اتاق جنگ ناتو بوده یه زمانی. البته خدا پنهون نیست، از شما چه پنهون، ما به 7 زبون زنده و مرده دنیا اسم ایشونو تو گوگل سرچ کردیم، جز فارس و تسنیم و کیهان هیچ ردپای دیگه ای از ایشون پیدا نکردیم. فقط یه ژیرس بود، اونم آلن ژیرس، 30-40 سال پیش عضو تیم ملی فوتبال فرانسه بوده، فوتبالیست خوبی هم بوده دیگه. فرانسشو این فرانس ژیرس نمیدونم دیگه، ظاهرا فقط حاجی علم‌الهدا میشناسه فرانسشونه این. حالا کار نداریم، آقای علم‌الهدا از قول این فرانس ژیرس خیالی فرمودن که اگر جنگ اتفاق بیفته ساعت 5 صبح هر روزی که ما اراده کنیم، 5 صبح هر روزی که ما اراده کنیم 3 تا کشتی نفتکش عربستان رو مصادره میکنیم و پرسنلشون رو اسیر میگیریم. حالا چرا ساعت 5 صبح؟ اینو من حقیقتش متوجه نشدم و سرچ کردم دیدم پارسال که روزنامه کیهان این مطلب رو از قول فرانس ژیرس منتشر کرده، اونجا نوشته شده بود ساعت 5 صبح اولین روز جنگ کل خلیج فارس و دریای عمان توسط نیروی دریایی ایران مینریزی میشه. حالا دیگه احتمالاً وقتی خبر همچی گوش به گوش رسیده با آقای علم‌الهدا مقدار این وسط چیزای کم و زیاد شدن، در نهایت به اینجا رسیدیم که 5 صبح ما کشتی‌های نفتکش رو تسخیر می‌کنیم. حالا مهم نیست زیاد، اینا جزئیات فرعی عملیاته ها، اینا مهم نیست. در ادامه آقای علم‌الهدا فرمودن که از اون ورم توی نیم ساعت همه فرودگاه‌های کشورهای عربی رو با موشک می‌زنیم و اینجوری دیگه قدرت هوایی هم ندارن. بعدش هم انصارالله یمن با موشک‌های قادر که ایران بهشون داده تأسیسات نفتی عربستان رو از کار می‌ندازه. خلاصه این که کلن یکی دو روزه ایران کل منطقه رو از کار میندازه، خودش میشه ابرقدرت منطقه و نفتم میشه بشکه 400 دلار. یعنی مدیونین اگه فکر کنین اینا از تراوشات مغزی مثلا سردار رضایی یا یکی از سرداران پنپیکر داخلی باشه. اینا رو فرانس ژیرس گفته. فرانس ژیرس کیه؟ نمیدونیم ما. اینو باید برین از آقای شریعت مداری بپرسین که پارسال مقاله اصلی ایشون، یعنی مقاله خیلی مفصلی هم نوشته بود، تو کیهان منتشر کرده بود. صحبت‌های آقای علم الهدا هم با یه مقدار تغییرات سهوی از روی همون مقاله کپی شده بود. کلن یعنی بنا به فرمایشات این کارشناس جنگ، باید دعا کنیم زودتر جنگ بشه، 24 ساعته ایران بشه ابرقدرت کل منطقه، نفتم بشه بشکه 400 دلار. علکی نبود امام گفته بود جنگ چیز خوبیه، که یه چیز میدونسته. جنگ ایران عراق هم که انقدر طول کشید واسه این بود که اون موقع ما فرانس ژیرس نداشتیم تاکتیک برنده شدن در جنگ طی 24 ساعت رو برامون طراحی کنه، بنویسه، بکشه، همه رو بدونیم چیه. الان دیگه شکر خدا داریم دست گلش هم درد نکنه.
تهدید و زور و جنگ و از دنیا بگیر، من پرچم صلحم، منو بالا بگیر، من ماهی آزادم، این رود و نبندید، حیفی اگه فانوس و از دریا بگیرید. دنیا پر از تزویر و نیرنگ برادر، دنیا پر از رنگ، پر از ننگ برادر، از دیدن حقی که ناحق میشه، اما من بیشتر توی خودم جنگ برادر. نفرین به جنگ، نفرین به ظلم، دنیا که دنیا نیست زندونه، سلام به صلح، سلام به عشق، از دنیا چی نمونه. نفرین به جنگ، نفرین به ظلم، دنیا که دنیا نیست زندونه، سلام به صلح، سلام به
سلام به فرشید و رفقا. من فکر میکنم که اگه این تحریم ها ادامه پیدا کنه و هیچ فکری براشون نشه، ما هفت جد و آبادمون رو خواهیم دید که جلو چشممون دارن رژه میرن.
ای بابا خدا
چرا؟ سلام چون علیکم. که حالا به دولت مردا که کاری نداریم، اونا که هیچ کار نمیکنن که، اصلا هیچی، اگه هم کاری بکنن واسه خودشون میکنن. مسئله اصلی اینه که مردم به جای اینکه سعی کنن به همدیگه کمک کنن و با همدیگه متحد بشن و سعی کنن یه جوری باشه که چه میدونم همسایه‌شون، دوستشون، آشناشون، همشهریشون از این وضعیت جون سالم به در ببره و خیلی بهش فشار نیاد، سعی میکنن که بیشتر و بیشتر جیبای همو خالی کنن و از این وضعیت استفاده کنن و عذاب گل و لود ماهی بگیرن و خلاصه یه جوری سود کننده یه چنین مردمی داریم ما.
نگو، نه تو رو خدا نگو اینجوری، دیگه انقدرم بد نیستیم دیگه. حالا یه وقتای فشار زندگی به حال ممکنه دیگه بزنه بالا، ممکنه یه آدمای وسوسه بشن برن سراغ جیب بقیه، ولی در کل همه که اینجوری نیستن که. ما بیشترمون خوبیم، نازیم، باریکلا به ما، گناه داریم. ممنون از تماس شما. فرزاد چی داری برامون؟
فرشید، یکی دو روز پیش یه مطلبی دیدم راجع به یه پسری به اسم کوین واکر. یه آهنگساز و خواننده جوون و ناشنوا که خیلی جالب بود برام.
آهنگساز ناشنوا داشتیم قبلا، مثلا بتوون.
درسته.
اما خواننده چجوری خوانندگی میکنه؟
ببین با زبون اشاره، یعنی همونی که آره همونی که ناشنواها با حرکات دست و صورت انجام میدن. در واقع تو کنسرتش موزیک که پخش میشه، کوین با حرکاتش کلمات رو برای تماشاگرها ادا میکنه.
جالب. سبکش چیه؟
سبکش هیپ هاپ. کوین اهل کشور غناه که الان البته توی انگلیس زندگی میکنه. توی 3 سالگی مننژیت گرفت و ناشنوا شد، اما خب این باعث نشد که نره دنبال موسیقی.
آها، یعنی از اول ناشنوا نبوده، بعدن توی 3 سالگی ناشنوا میشه.
آره، آره.
آفرین واقعا. از کی موزیکو شروع کرده؟
از 11 سالگی. خودش میگه که همیشه از خودم میپرسیدم آیا ممکنه آدمی که نمیشنوه بتونه موزیسین بشه یه روز. و بعد میره مدرسه موسیقی و یه دوره‌ای رو میگذرونه به اسم دفریو که مخصوص ناشنواها و کمشنواهاست.
دوره جالبی. بعد چجوری درس میدن تو این دوره؟
ببین تو این رشته آموزش میدن که چجوری از لرزش اسپیکرها تغییرات صدا رو متوجه بشن. آره. بعد از دانشجو میخوان که با کامپیوتر خودشون کاری کنن که عین همون لرزش ها رو تو اسپیکرهای خودشون هم ایجاد کنن.
عجب ایده ای. یا الانم خب تو دنیای موسیقی دیجیتال که خب میشه یه جورایی صدا رو دید دیگه.
دقیقا.
شکل صدا کم و زیادی زیرو بمش بالا پایینش همه رو کامپیوتر به آدم نشون میده.
درسته، دقیقاً. آخرین برنامه‌ای هم که اجرا کرده تو میدون ترافلگار لندن بوده، جلو چند هزار نفر.
باریکالله. خوبه که بالاخره حالا یه راهی پیدا شد ناشنواها و کمشنواها هم بتونن برن کنسرت موسیقی.
آره واقعا. حالا ما هم بریم یه آهنگ هیپ هاپ گوش بدیم حال کنیم، منتها چون زبون اشاره بلد نیستیم با کلماشو میشنویم.
تو پک باشه لطفا دیگه. خیلی من سلام.
All eyes on me. All eyes on me.
You know what? I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. A 500 Benz wanting flashy brains. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes. It's like a dope fiend. It seems my main thing was to be major paid. The game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches. Bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but these punks won't get me. We got 4 niggas and low riders and ski masks screaming thug life every time they pass. All eyes on me. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Little life of a thug nigga.
سلام آقا فرشید. من که خودم به شخصه از تحریم ضربه خیلی سنگینی خوردم. تا همین 2 ماه قبل ساکن جزیره قش بودم. کلن بخوام براتون بگم از 100% 70% بازار جزیره قش تعطیل شده، مغازه ها رو همه بستن و همه مجبور شدن مهاجرت کنن یا برگردن برن شهرهای خودشون. کسی به خاطر این نوسان قیمت ارز و اینا، چون جنسا که همه جنس خارجی اونجا.
بله.
نه کسی میتونه جنس بخره، نه میتونه بفروشه. هیچ کس هم پا نمیذاره. به خاطر همین ملت همه مغازه‌هاشون رو تعطیل کردن رفتن. میخواستم مطلع بکنید این آقایونی که میان تز میدن بفهمن که ملت کمرشون خورد شده دیگه زیر بار تحریم.
خیلی باعث تاسفه. متاسفانه دیگه جمهوری اسلامی هم شده آشکش که خاله دیگه. دیگه مردم چه بخوان چه نخوان میپاشون هستی. امیدواریم وضعیت تغییر کنه، همه چی بهتر شه. مرسی از تماس شما. خانم ها آقایون، خبر کوتاه و تکان دهنده بود. الان تیتر خبر رو میگم. طرح تنبیه کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران توسط جمعی از نمایندگان در مجلس تهیه و تدوین شد. حال کرده این چه خبر تاپی آوردم براتون. الان احساس اقتدارتون جنبید؟ فهمیدید که نمایندگان مجلس ما چطوری میخوان دهان و دندان شرکای آمریکا رو بریزن پایین؟ یعنی یه وقتا یه سری حرفا توی این مجلس ما میاد بیرون، آدم واقعا ترجیح میده شوخی باشن. بعد که میفهمه شوخی نیستن،
بعدن دیگه باید بری داد بزنی بگی چرا؟ آخه چرا؟ واقعا آخه نمیدونم. آخه من الان شما بر فرض این که این قانون رو تصویب کردی تو این وضعیت که کشورتون برای گرسنه نموندن مردمش حاضر به هند نفت بده جاش فیلم هندی بگیره، آخه میخواید کشورها رو تحریم کنید که نتونید از همون 4 تا سوراخ نصفی هم 2000 کاسبی کنی؟ یه جوری آدم میگه کشور رو اگه بدی دست مثلا یه دبستان به بچه‌هاش بگی شما بیاد مملکت اداره کنید بهتره داره میکنن تا این نوابقی که الان کشور دستشونه. بابا نترسونید انقدر دنیا رو، نه اینکه اقتصادتون ترکونده الان همه چیتون سر جاشه بخور فساد و رانتتون به عرش نمیرسه، الان کشورهای دنیا از حراس این لایحه تحریم بچه شما در خود میپیچن میان طلب مغفرت میکنن. طرح تنبیه کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم، خدایا چی بگم آخه، با کیا شدیم 80 میلیون؟ نمیدونم، بریم ایستگاه اقتصاد آرش حسنی.
سلام علیکم.
خوبه فوتبالی هستی نه؟
من
فوتبال بگیری میکنی؟
فوتبالم
چه تیمی؟ طرفدار چه تیمی هستی؟
کجا؟ ایران؟
همین کلن دیگه نمیدونم، الان داشتم دیدم داشتی فوتبال میدیدیم اسکه.
آره نه امشب بازی های مهمیه توی چمپیونز لیگ برای همون داشتیم.
بازی مهم چیه الان بگو، حالا بگیم یه خود از ورزشی هم بگیم.
یوونتوس منچستر.
یوونتوس منچستر.
من سیتی هست با شاختار دونتسک.
آره
دیگه رومه با
من رو یووه بستم ولی ها
رو یووه بستی؟
آره تو چی؟
یووه منچستر
یووه مساوی هم مساوی
البته هست. یووه هم خب چون تو ایتالیا ساره. آره
تو چی بستی؟
من با این کاره نیستم
نمیگه صدا
شده
آقا این تلفونه رو بذاریم بشکنیم.
با درود، از آرش جان حسنی بپرسی که اقلام سبد کالایی که برای تعیین نرخ تورم به کار میرن به چه اندازه با استانداردهای جهانی خانه ای داره، چون در گذشته یک بار زمان احمدی نژاد این سبد کالایی دستکاری شد و تعداد ضعیف برخی از کالاها جابجا شدن. میدونید که اینها به جای اینکه مسئله رو حل کنن صورت مسئله رو پاک میکنن و حتی یک بار تعریف شاغل رو در مرکز آمار دستکاری کردن و در جا چند درصد نرخ پیکاری رو کاهش دادن. با سپاس
از شما. چجوریه این سبد کالا؟ تغییرات داشته قبلا؟ الان هم گفتن که با
البته خب واقعا استاندارد جهانی بستن. که نداره، چون که مثلا چه میدونم مثلا نون توی ایران خب مصرفش کشوری. آره هر کشوری یه کالاهایی بر اساس فرهنگش من بحث غذاییش شرایطی که داره یه کالای پر مصرفه یه کالای اصلا کم مصرف اصلا تو سبد کالاییشون نیستش. مثلا چه میدونم اگر توی یه کشور اروپایی احتمالاً مثلا قیمت مشروبات الکلی یکی از شاخصاییه و یکی از کالاهایی که توی سبد خانوار خب لحاظ میشه، تو ایران همچین چیزی اصلا خب نیستش توی اون سبد. اما درست میگن یعنی
عرق دیگه، عرق سگی هست. آره. دیگه
نه خب تو اون سبد تو سبد مرکز آمار و بانک مرکزی نیست، تو سبد خانوار هست.
خانوار هست بعضی خانوار، حالا همشون نه ولی
آره. اتفاقا یه سری جوک و اینا هم اومده بودش که اون ظاهرا اون بخش تولیداتش به نحویه که ربطی به تحریما و دلار و اینا نداره، البته بعدش خب تلفاتش هم دیدی.
آره متاسفانه اون بخشش خیلی دردناک بود.
خیلی واقعا.
آرش بریم از تحریما بگو
بگم یا دیگه اونو ادامه ندم که
آدش وسطش بودی؟
آره وسطش بودم. درست میگن یعنی با تغییر ضرایب کالاها، ضرایب اهمیت اون کالاها تو سبد محاسبه تورم، تغییراتی در نرخ کلی به وجود میاد. مثلا میگم کافیه که شما ضریب کالایی مثلا موبایل یا کامپیوتر رو تا پیش از این گرونی ها بالا بگیری، چون اینا نوعاً کالاییه که به سرعت مدل بعدی که میادش کاهش قیمت پیدا میکنه. خب این ضریب اگر غیر واقعی شما بالا بگیری یا کالاهای از این دست رو خب میتونه باعث غیر واقعی نشون دادن نرخ تورم در اون پایان کار بشه. اما معمولاً ما بنا رو بر این می‌ذاریم، حالا صرف نظر از اون دوره‌هایی که این دوستمون هم بهش اشاره کرد که خیلی دستکاری می‌شدش یا خیلی اعمال فشار می‌شد به بدنه کارشناسی مرکز آمار و بانک مرکزی، بنا رو بر این می‌ذاریم که اون 250 قلم کالایی که در اون سبد محاسبه میشن با ضرب درستی لوازمش، مثلا ضریب گوشت قرمز، ضریب گوشت مرغ واقعی
و این ضریبا تغییر میکنه در سالهای مختلف یا نه؟
نه خیلی یعنی با این تواتر زیاد تغییر نمیکنه، اما تغییر میتونن بدنش. چون مثلا شما فرض کن که یه کالایی که پیش از این مثلا سماور، خب یه موقعی تمام ایرانیان باید سماور میخریدن، حالا من یهو اینا به ذهنم همین جوری میاد، دارم میگم مثالایی که میگم. خب اما الان مثلا
کیک و ایناست
مثلا اون کیک معروفه داره. اما خب الان مثلا کسی خب همچین کالایی را اصلا مصرف نمیکنه، برای همین خب اگر بخون تغییر بدن باید، اگر این بوده نمیگم حتما،
باید از سبد کالا به نسبت روز چه اتفاق چه چیزایی مصرف میشه.
کاملا درسته. نکته مهم اینه که بحث اون بیکاری رو که کردن، بیکاری اما اینجوری نیست، یعنی بیکاری یک تعریف استاندارد جهانی داره که اون یک ساعت کار در هفته رو چون شاغل حساب میکنن الان توی گزارش های مرکز آمار. کسی که در هفته یک ساعت کار بکنه شاغل محسوب میشه، اما این تعریفیه که ILO سازمان بین المللی کار به عنوان شاغل مطرح میکنه و تمام دنیا اگر ILO عضو باشند تعریف شاغل برای اونها
واسه تعریف جهانی،
آره همون کسی است که در هفته یک که بررسی شده یک ساعت کار کرده باشه. حالا ممکنه که خب بگن که خب این که نشد شغل و کار و اینها، تو همون گزارش های مرکز آمار از بیکاری یک چیزی هم هست به عنوان اشتغال ناقص، یه عددی هم اشتغال ناقص اعلام میشه. اونا آدمایی هستند که کمتر از 40 ساعت در
هفته
کار کرده باشن، که همین میشه مثلا کسی که موردی یه ساعت کار کرده، دو ساعت کار کرده. یعنی اگر اینجوری نگاه بکنیم به اون آمارها یه خود واقعی تره. تمام،
بسیار خب، بریم سراغ تحریما و تحریمای جدید. چه اتفاقی افتاده، چه چیزایی، یعنی چه چیزی بیشتر داره حس میشه این روزها بعد از این
راستش فرشید؟ من
دوشنبه
برای ما مهمش اولیم که واقعا خیلی زوده برای اینکه ما بگیم که مثلا توی چهارراه استانبول چرا اتفاقی نیفتاد یا افتاد، یا تو سبد کالای خانوار چه اتفاقی افتاد یا نیفتاد. به نظرم خیلی زوده.
برای دلار هم اتفاقی نیفتاد،
چند روزی بیشتر نیست که گذشته، برای دلار هم اتفاق خیلی محسوسی نیفتاد. چند تا دلیل داره، یکی این که واقعا این آثار یادت باشه ما تو هفته گذشته هم گفتیم پیشخور شده بود، یعنی تمام اون اتفاقاتی که افتاد اثر این بودش که تحریم ها در واقع اعمال شده بود،
اعمال کرده بودن، اعمال کرده روی دلار و روی دقیقاً.
نکته دومش که مهمتر از اینه، این نکته است که بازارساز یعنی همون بانک مرکزی و دولت عزمشون رو جذب کرده بودند که اجازه نوسان به بازار ندن با عرضه بیشتر، واسه همین خب. اما این برمیگرده به اینکه بانک مرکزی تا کجا میتونه این روند رو ادامه بده، یعنی تا کجا حاضره که دلار بیشتری به بازار تزریق بکنه، و اینکه در آینده روند بازگشت درآمدهای نفتی به چه سمت و سوی میره و اصلا چه بر سر درآمدهای نفتی میاد.
درسته.
اما اگر بخوایم یه آماری بدیم از همین بحث قیمت دلار، توی یک دو روز گذشته کماکان دلار تو همون کانال 14500 14600 تومان نوسان کرد نسبت به میانگین ماهانه ماه قبل که حدود 13800 13700 بود. خب بالاتر بوده، اما نسبت به میانگین هفتگی هفته گذشته نوسان قابل توجهی با توجه به این اخبار سنگین راجع به تحریما واقعا توی بازار ارز نداشتیم. اما خب اتفاقی که خواهد افتاد اینه که مهمترین اثری است که از محل محدودیت‌های صادرات نفت ایران اتفاق می‌افته برای اقتصاد ایران، چون اقتصاد ایران بیشتر از هر بخشی به بخش نفت وابسته است. اما این معافیت‌هایی که اعلام شده، یعنی 8 کشوری که معاف شدند، از البته گفتن که موقتیه، این 8 کشوری که معاف شدن نزدیک 80% صادرات ایران به همین کشورهاست، یعنی چین، ژاپن، هند، یونان، ایتالیا، کره جنوبی، ترکیه و یونان خریدار 80% نفت ایران بودن در گذشته و حالا معاف شدن. اگرچه میگن موقتیه، اما این به معنی اینه که اگر ایران مثلا 2.5 میلیون بشکه در روز صادر میکرد، کماکان میتونه 2 میلیون بشکه صادر بکنه. اما مشکل بانکی کماکان برقرار، یعنی
اونا رو بعد با جنس مثلا
اون سازوکاری که اروپایی ها پیش بینی کردن و البته هنوز راه نیفتاده، اینطور هست که اگر شما نفتی رو به حالا این دو کشور اروپایی، ایتالیا و یونان صادر بکنید، اون سازوکار SPV یا اون سازوکار ویژه مالی که هنوز اجرایی نشده، اون پوله پیش اون صندوقه یا اون سازوکاره میمونه که اگر یک خریدار ایرانی قرار یک چیز دیگری از یک مثلا فروشنده آلمانی بخره، بعد پولش رو از طریق اون تسویه بکنه. در مورد
ژاپن و هند و اینا
در مورد چین و ژاپن و هند و کره جنوبی و ترکیه مباحث متفاوته. ژاپن یه خود با اینا متفاوته، چون که امروز هم خبر اومده بود که ایران با کره جنوبی هم توافق کرده که با ارز کره جنوبی وون مبادلاتش انجام بده. قبل از اینم با چین و هند و ترکیه هم این توافق بوده.
یعنی دیگه باید مثلا همون اوایل که قیمت ین ازت میپرسیدن،
آره دیگه باید ین
برم... و ین و اینا
آره باید ین رو حتما دنبال باشی، ین رو باید دنبال بکنیم. البته این گزینه هم که تو میگی یعنی معامله پایاپای کالایی قبلا تو تحریم‌های دوره قبل بود. مشکلش اینه که حسنش اینه که خب گرفتار این بحث‌های بانکی نمیشند صادرکننده‌ها و فعالای اقتصادی، اما مشکل بزرگش و مشکل اصلیش اینه که خب دسترسی ما به بازارها و انتخاب‌های بیشماری که در جهان برای دیگر کشورها وجود داره برای ما وجود نخواهد داشت و مجبوریم که همونی که میگی مثلا حالا به شوخی و طنز که گفتی واقعا منتظر مثلا این باشیم که نفت اونو با فیلم هندی تاق بزنیم، یا به هر حال گزینه‌هات محدود میشه دیگه، باید از یک فهرست محدود فروشنده بله. و صنعتگر یا بازرگان کالای پایاپای وارد بکنی. خیلی یادت باشه هفته پیش هم ما راجع به این صحبت کردیم که خیلی بخوایم تحلیل بکنیم راجع به اینکه تحریم‌ها چه اثری خواهد داشت، باید به جدیت آمریکا یکی از عنصرهای مهم دوم همراهی کردن یا نکردن کشورها با این تحریم هاست.
درسته.
تا اینجای کار حالا این هشت معافیت و اینکه مثلا حالا حتی بیشتر از اون توسعه بندر چابهار هم به خاطر فشار هندی‌ها و خواست افغان‌ها معاف شده، خب اگر این تعداد معافیت‌ها همینجوری بیشتر بشه احتمالاً کار راحت‌تر میشه. من امروز به شوخی خنده به یکی از بچه‌های سرویس خودمون که حساب شخصی بانکیش دچار محدودیت شده توی همین ایام به خاطر تحریم‌ها، گفتم والا من هرچی بررسی می‌کنم تنها اثر تحریم‌ها که من دیدم همین حساب بانکی تو که بستن. با این افسایش معافیت ها و اینا فکر کنم به همین یه موردی که تو تحریره خودمونه بسنده بشه بستن.
حالا البته فعلا البته تا اینجا و البته خب همونطور که گفتی آثار تحریم ها
آره همینطوره
توی ماه های گذشته پیشخور شده و وارد زندگی مردم شده.
ضمن اینکه واقعا اون بحث مثلا توقف فعالیت سویفت و بحث بانکی، چون بانک واسطه بین تمام این فعالیت هاست.
درسته.
و ضمن اینکه یک حس ناامنی و ریسک بزرگی در اقتصاد ایران الان وجود داره تحت عنوان تحریم آمریکا یا ترس از مجازات آمریکا که به خصوص شرکت‌های بزرگ دنیا رو برای کار کردن در ایران با تردید یا قطعیت مواجه کرده که کار نکنن با ایران. و توجه داشته باشیم مثلا تو حوزه بخش نفت و گاز تمام شرکت‌هایی که سرشون به تنشون می‌ارزه و ما لازمشون داریم برای افزایش سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری، شرکت‌های بزرگی هستند که حاضر به چنین ریسکی نیستن و میمونه شرکت‌های کوچیک و متوسط تو حوزه‌های مختلف که خب این باعث میشه که حتما اقتصاد ایران آسیب ببینه. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در یک پیشبینی که کرده بود در یک گزارشی حالت خوشبینانه و بدبینانه دو سناریو رو چیده بود برای آثار تحریم روی اقتصاد ایران. خوشبینانش این بودش که تا آخر امسال سال 97 رشد اقتصاد ایران به منفی 0.5% پارسال 3.7 بوده، یعنی از 3.7 بشیم منفی 0.5%. و بدبینانش این بودش که منفی 3.8% باشه. این بدبینانه باز برمیگشت به همون عوامل، یعنی جدیت آمریکا، همراهی کردن اتحادیه اروپا با این تحریم ها.
باز در حالت خوشبینانه ما منفی هستیم،
منفی 0.5% ارزیابی مرکز پژوهش هاست که خب منفی 0.5% یعنی که سفره اقتصاد ایران در تمام ابعادش 0.5% کوچیکتر میشه یا 3.8% کوچیکتر میشه.
بسیار خب، ممنونم ازت آرش حسنیا. ما راجع به تحریم ها، راجع به مسائل اقتصادی، دلار اینا صحبت زیاد صحبت کردیم، ولی اینجا ایکسکا اقتصاده. میخوام یه بار راجع به شرط بندی هم حرف بزنیم بعدن.
آره، به خصوص این که حالا یه مدل شرط بندی مجازش هم خب تو تلویزیون های ایران صدا و سیما خیلی باب آره. شده ستاره
آره، آره.
مربع فلان
یه آره. بار بکنیم
آره یه بار صحبت بکنیم، چون که یه عالمه وبسایت های فارسی هم دارن این کار رو حالا تحت عنوان پیش بینی های همین ورزشی که آره. اول بحثمون هم کردیم حتما راجبش صحبت میکنیم.
مرسی.
عدد رقمایی که جابجا میشه تو جهان.
خیلی عالی. آرش حسنیا رو روی توییتر هم فالو کنید با شناسه آرش اچنیا. خب بیا ببینم رو چی شرط بندی
میکنه.
Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, dolido y abandonado. A ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó. Ay, corazón espinado.
خسته نباشید. من میگفتم دم ترامپ گرم، ایشالله بیشتر تحریم کنه این آخونده برن.
بله دم شما هم گرم به خاطر تماستون. البته اون آخوندی که با تحریم بخواد بره آخوند نیست، آخوند همچه چغیرتر و بدبدنتر از این حرف است. اینو فراموش نکن. یه خبر جدیدی هم یه خبر عجیبی البته باید بگم که از ایالت خودمختار خراسان منتشر شده همین چند روز پیش. جالبه اون هم اینه که حاج آقای رئیسی، حاج آقای ابراهیم رئیسی که میشناسید، رئیس آستان قدس رضوی، تولیت آستان قدس رضوی، ایشون اومده یگان حفاظت آستان قدس رضوی رو تشکیل داده. این یگان، یعنی یگان حفاظت، ماهیتاً متعلق به نیروی انتظامیه، چون حکم فرمانده یگان رو فرمانده نیروی انتظامی صادر کرده. ولی خب این نیروها قراره تحت فرمان داماد والی خراسان یعنی حاج آقا رئیسی فعالیت کنن. خود رئیسی جان در مورد این یگان گفته یکی از مأموریت‌های ما حفظ اماکن متبرکه از هر گونه آسیب است، زیرا همیشه این اماکن مورد طمع افراد شرور و شیاد قرار دارد. البته ما نفهمیدیم منظورشون دقیقاً چیه. آیا واقعا مثلا یه سری افراد هستن میرن چه میدونم تو حرم امام رضا میخوان یه تیکه یه جای حرمو بکنن با خودشون ببرن، یا اینکه ماجرا برمیگرده به اون ماجرای بمب‌گذاری معروف سال 73 توی مشهد توی حرم که البته آخرش هم معلوم نشد دقیقاً کی انجامش داده. خود نظام از مجاهدین خلق و طالبان و سپاه صحابه پاکستان و اینا رو همه رو مسئول این اتفاق دونست تا خود وزارت اطلاعات مملکت و البته شخص آقای سعید امامی رو که بعد از خودکشیوندنش فقط دیگه خوش شدن دریچه ارومیه رو نتونستن بندازن گردنش. حالا بگذاریم، نیروهای این یگان یعنی یگان حفاظت آستان قدس رضوی، گفتم جدید دیگه تازه راه انداختن، نیروهای این یگان به دیدار والی خراسان حاج آقا علم الهدام رفتن. ایشون هم یه دست نوازش خاصی بر سر این عزیزان کشیدن تا مشخص بشه که خلاصه اینا مورد عنایت ویژه رهبران اون ایالت خود مختار هستن. آقا ماجرا به قدری عجیب و بی سابقه بود، حتی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته بود نمیدونه چه ملاحظه‌ای باعث شده این یگان تشکیل بشه، و ظاهرا ایشون هم یادش رفته که خراسان صاحب داره و ملاحظات ویژه اون ایالت رو صاحبش میدونه نه مقامات امنیتی. بله به هر حال دوستانی که از این به بعد میرن حرم امام رضا که یکم بیشتر مراقبت کنن، چون یگان حفاظت آستان قدس رضوی حواسش به همه چی هست و یه تیک از زریو نکنین با خودتون ببرین. البته میلیاردها تومن مایه تیله توی زریه و اونو هر سال خود معظم له میره توی مراسمی به نام غبار روبی، اونجا میره میروبه میبره با خودش. اونا رو نگران نباشین، ولی شما از این به بعد بیشتر مواظب باشید دیگه اون برا میرید. یگان داره الان دیگه آستان قدس رضوی. با تشکر.
قراره چی بشه؟ فقط جماعت دیدشه، بگی فرنگ فرار تن و مسیرشه، تغییر رو نمیپذیره اما اسیرشه، میگه دین و سنت هماره تن و دلیلشه، ولی اون بود که انسانیت سبا از دینشه، آزادست و همه جا با خدا اما رفیقشه، وجدانش بیداره هر روز عذابم میکشه، نرمال یا بیمار از درون اعصاب حریفشه، چون نمیفهمه چرا این همه سر تو برفن کپکن، باهوشن و تو ترفن مغزن، ولی تو فرهنگ ردن، وقتی تو بدنن لفظن، وقتی دور از مرزن هر زن دور از مقصد از دم زدن، تو خاکی هاشیه کوپ از اصل مطلب، برای آینده راه چیه؟ اون از نسل بدبخت هفت دادی که تو لجنم ها غرقن، اتو پکیده تو وهمن، ترمز برده تو در رن، رانندش ما بودیم، میخوام باز کنم در فازلا با در گله ها رو، سر واژه ها رو ببرم که گذشت آب از سر ناجوری، بعضا نمیشه سر سامون بدی با جوون دهو داغون، معتادی که وابست از آسونی ترفیج مواد کردی خلاف سنگی، فضا منفی عدد تنگی، بنابرای به گاه رفت از نادینی، خودتو به فاک بگی به درک، به قله یارو پاشی خرک مرد نمیشه تا باشی پسرک، با مزد از لانتوری ریدی به علک فید بکا میده چرخ و فلک، یعنی حالا کار ما دادگاه خود لا مذب خواب بودی، عوضی نفهمی و رفتی اینقدر با خار و مار فرهنگ که آخر سر داد توری.
سلام فرشید دادا، تیم وضعیت بی پولیه، تحریم کی میره تاکسی میشینه تونم دلت خوش استا میل آدم ها پانی اسمون خیلی میخوامت.
و همین جواب مواب هیچی ندادی؟ حالا این دفعه شما سوار شو کرایت پای ما. بله جواب سوال برنامه هم نمی ندادن دیگه، گفتن تاکسی نمیخوان دوست ندارن و اینا. اسپانیا همه اینجوری نیستن ها، ایشون ظاهرا ترجیح داد سوار نشه با اتوبوس بره دیگه، هر جور راحتی. خیلی تشکر میکنم از تماستون. توی ایستگاه زیرزمین این هفته فرزاد با گروه ناتوریوم مصاحبه کرده. فرزاد به من بگو چیه سبکشون، چند نفره؟
بله، گروه ناتوریوم یه گروه 6 نفره است و توی سبک راک کار میکنن.
یه ذره بچه های گروه بیشتر بگو برامون، اسماشون چیه، آهنگساز کیه، خواننده کیه؟
حسین گیتار الکتریک میزنه، حامد خواننده گروه و ساکسیفون و فلوت هم میزنه، ایمانه که نوازنده گیتار آکوستیک و کیبورد و ویولونسله، گرگین هم بیس میزنه و میخونه و محمد کیبورد میزنه، ضمن اینکه آریان هم درامز میزنه.
بسیار خوب. اصلا یعنی چی ناتوریوم؟
اتفاقا منم ازشون پرسیدم درباره معنی ناتوریوم و اینکه فلسفهش کلا چی بوده، فلسفه انتخابش چی بوده، که ایمان اینطور جوابمونو داد.
در واقع ما ناتور رو از روی ناتور دشت سلینجر انتخاب کردیم، یه جورایی مورد علاقه مشترک هممون بود، انگار عنصر طبیعت هست و ما اون رو به جدول تناوبی اضافه کردیم، مثل پلوتونیوم، مثل پتاسیم،
مثل ناتوریوم. تن مندلیف تو گور لرزید. سبکشون راک بود.
آره آره، ناتوریوم فعلا سبک راک کار میکنه و مستقل و زیرزمینی. از محمد خواستم یه مقدار بیشتر راجع به سبکشون برامون توضیح بده.
ما رویکرد اصلیمون راکه و تقریبا میشه بگم که پروگرسیو راک هستیم، ولی از طیف جاز تا راک و حتی در اون مایه های شرقی توی کارامون میشه شنیده بشه.
بچه ها اجرای زنده هم داشتن، بچه های ناتوریوم؟
آره اجرا داشتن، اما به صورت مجاز نبوده. مثلا اواخر سال 2016 توی فستیوال سه روزه پژوهشی به اسم رویداد خانه شماره 4 که هر روز حدود 20 تا گروه مختلف اجرا داشتن هم شرکت کردن. همین سبک هم اجرا می‌شده، از موسیقی خراسانی گرفته تا متال. حامد بهم گفت که این اواخر به فکر گرفتن مجوز افتادن.
ما چون دنبال اجرای رسمی هستیم و معتقدیم که اجرای حرفه‌ای و طولانی مدته که یه بند رو در واقع نگه می‌داره و رشد میده، دنبال مجوز هستیم و میخوایم که بتونیم این گروه رو که براش این زمان رو گذاشتیم و این زحمت رو کشیدیم مجوزدار و رسمی در واقع دنبال بکنیم و ادامهش بدیم.
داریم در ایستگاه زیرزمین راجع به گروه راک زیرزمینی ناتوریوم صحبت میکنیم که فرزاد باشون یه گپ و گفتی داشته. کسایی که به این سبک موسیقی علاقه دارن یا به گروه ناتوریوم چطوری میتونن دنبالشون کنن؟
با کالسکه.
چی بودی؟ با کالسکه.
واقعیت اینه که بچه ها دوتا آلبوم دارن که شاید بعدن به صورت رسمی تو بازار منتشر بشه، اما حسین میگه راههای دیگه هم هست واسه شنیدن کاراشون.
هم نمونه های از کارامون، هم نمونه های کامل ضبط شده استودیویی و همین که اجرای تمرینامون رو توی صفحه اینستاگراممون و تو ساوند کلاودمون گذاشتیم، naturium.band، و از همون صفحه اینستاگراممون دسترسی وجود داره به سایر صفحاتمون از جمله ساوند کلاود.
بله، ناتوریوم یا naturium.band که این آدرس سایتشونه. در آخر از زبون حامد بریم بشنویم که در نهایت ناتوریوم دنبال چی میگرده.
چیزی که برای ما هدف بوده و دلمون خواسته و خوشحالمون میکنه اینه که چیزی که ما تجربه کردیم در ساختن این و مفهومی که میخواستیم بابت این اتفاق منتقل بشه، ببینیم که مخاطبامون در واقع چجوری اینو تجربه میکنن. آنچه که اونها تجربه میکنن اضافه میشه به سابقه ما، به برداشت ما از اینکه این صدا سازی، موسیقی سازی رو داریم درست میریم جلو یا نه، و در نهایت به جایگاه ارزشمندتری از نظر صوتی، اندیشه و تصویری حتی برسیم.
بله، بریم بخشی از کار سردم میشود رو بشنویم از بچه های گروه ناتوریوم.
So
پایان رسید. راستی حالا که در میونه پاییزیم، هیچ وقت فکر کردین چرا از نظر شاعرها پاییز فصل عاشقانه‌ایه؟ شاید به خاطر اینکه رمز و رازی که در دل پاییز نهفته با هیچ فصلی قابل مقایسه نیست. و عشق هم مگه کم توی دل خودش رمز و راز نهفته داره؟ به قول مریم قهرمانلو، بد موقعی دیدمت، وسط پاییز زیر باران، اصلا محال بود عاشقت نشوم. عشقاتون برقرار، پاییزاتون رنگ رنگ.
ببین پاییز امسالم طلایی کرده موهاتو، شده انگیزه یه برگا ببوسن جای پاهاتو، بازم هم رنگ شال تو با این برگای پاییزی، همین برگا که میبینم تو داری عشق میریزی. تماشا کن درخت ها رو که میرخسن با دست باد، به یاد اولین دیدارم اینجا کاخ سعدآباد، همینجا عاشقم کردی از این احساس بیزارم، از این دلشوره میبینی شبا تا صبح بیدارم. نگاهمون چقدر سرد، نفس هامون چه سنگینه، دیگه پاییز سال بعد ما رو اینجا نمیبینه. نگاهمون چقدر سرد، نفس هامون چه سنگینه، دیگه پاییز سال بعد ما رو با هم نمیبینه. لای لای لا لا لای لا لا لای لا لای لا لای لا لای 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 لا لا لای لا لا لای لا لای لا لای لای لا. ببین پاییز امسالم طلایی کرده موهاتو، شده انگیزه یه برگا ببوسن جای پاهاتو، بازم هم رنگ شال تو با این برگای پاییزی، همین برگا که میبینم تو داری عشق میریزی. تماشا کن درخت ها رو که میرخسن با دست باد، به یاد اولین دیدارم اینجا کاخ سعدآباد، همینجا عاشقم کردی از این احساس بیزارم، از این دلشوره میبینی شبا تا صبح بیدارم. نگاهمون چقدر سرد، نفس هامون چه سنگینه، دیگه پاییز سال بعد ما رو اینجا نمیبینه. نگاهمون چقدر سرد، نفس هامون چه سنگینه، دیگه پاییز سال بعد ما رو با هم نمیبینه. لای لای لا لا لای لا 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 لای 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 لا